تحولات شرق میانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. آرزو میکنم که طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجوی مقبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه و انشالله ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. من حسن زاده با شما هستم با برنامه این هفته تحولات شرق میانه و مطابق معمول در ابتدا مروری داریم بر اهم رخدادهای شرق میانه در طول هفته گذشته. ریاست سوریه بر کنفرانس بین المللی خلع سلاح. سعد الحریری مأمور تشکیل کابینه در لبنان. ابطال مجوز اعطا شده به صدر اعظم و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برای آغاز جنگ از سوی کابینه امنیتی این رژیم. و تکاپوی فهرست‌های انتخاباتی در عراق برای تشکیل ائتلاف پارلمانی و معرفی صدر اعظم آینده. با وجود مخالفت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، سوریه ریاست این دور از کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح وابسته به سازمان ملل متحد را به مدت یک ماه بر عهده خواهد داشت. کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح وابسته به سازمان ملل متحد از روز دوشنبه هفته جاری 28 ماه می به مدت یک ماه در ژنو برگزار می‌شود. این کنفرانس به عنوان یک سازمان بین‌المللی متشکل از 65 عضو است که بر اساس اصل برابری بین اعضا عمل می‌کند، اما در نتیجه جنجال‌های سیاسی آمریکا و همپیمانانش نتوانستند مانع ریاست سوریه شود. سوریه در حال ریاست کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح را بر عهده می‌گیرد که آمریکا تلاش‌های زیادی کرد تا نگذارد سوریه ریاست این کنفرانس را به عهده داشته باشد. ریاست سوریه بر کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح موفقیتی دیگر در عرصه بین‌المللی و اعتماد جهانی به نظام سوریه به رهبری بشار اسد است. رفتار شفاف سوریه در عمل به تعهداتش در زمینه همراهی با جامعه جهانی در مسیر امهای مواد کیمیاوی خود نقش مؤثری در رویکرد جهانی به این کشور برای سپردن ریاست یکی از مهمترین کنفرانس‌های امنیتی بین‌المللی به این کشور داشته است. دولت سوریه در چارچوب قطعنامه 21/18 شورای امنیت مواد کیمیاوی خود را تحویل سازمان منع تسلیحات کیمیاوی داد و در این زمینه همکاری سازنده داشت که سازمان ملل نیز به این همکاری سازنده اذعان کرد. علی‌رغم همکاری سازنده سوریه با مجامع بین‌المللی در خصوص خلع سلاح، این کشور هدف اتهامات بی‌اساس دولت‌های غربی حامی تروریسم مبنی بر استفاده سوریه از سلاح کیمیاوی قرار داشته است. اقدامات دولت‌های غربی و همپیمانان منطقه یانان در تسلیح تروریست‌ها با سلاح‌های کشتار جمعی و نیز در اختیار دادن تجهیزات ساخت چنین سلاح‌هایی نقض صریح پیمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی است. به این اساس سوریه با هشدار در خصوص اقدامات فریبکارانه تروریست‌ها و دولت‌های غربی حامی آنها بارها از جامعه بین‌المللی خواسته است تا با اتخاذ تدابیر جدی و فوری مانع تجهیز تروریست‌ها با سلاح‌های کشتار جمعی از جانب کشورهای غربی شوند. به نظر می‌رسد گوشزدهای مکرر سوریه در خصوص مخاطرات هسته‌ای غرب و رژیم صهیونیستی موجب شده است تا جامعه جهانی با شنیدن هشدارهای دمشق با موافقت با ریاست سوریه بر کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح این کشور را پیگیر امور خلع سلاح در عرصه بین‌المللی کند. عهده‌دار شدن ریاست کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح توسط سوریه حاوی پیام سیاسی به جامعه جهانی است که نظام قانونی حاکم بر سوریه به رهبری بشار اسد و موازات مشروعیت بالای مردمی همچنان از مقبولیت و اعتبار جهانی برخوردار است. دولت‌های غربی با اتهام‌زنی‌های بی‌اساس و جنجال‌های تبلیغاتی خود نتوانستند خدشه‌ای در موقعیت و جایگاه روزافزون بین‌المللی سوریه ایجاد کنند. پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی لبنان که روز 6 می 2018 برگزار شد و جبهه متحد حزب الله اکثریت پارلمان را کسب کرد، هفته گذشته این کشور شاهد معرفی رئیس پارلمان و همچنین صدر اعظم بود. نبیه بری رهبر جنبش عمل لبنان چهارشنبه گذشته با 98 رأی مثبت از 128 رأی ممکن بار دیگر به عنوان رئیس مجلس این کشور برگزیده شد. در همین حال سعد الحریری نیز پنجشنبه گذشته بار دیگر مأمور تشکیل کابینه در لبنان شد. جریان المستقبل که ریاست آن را سعد الحریری بر عهده دارد، موفق شد در انتخابات اخیر لبنان با کسب 21 چوکی بیشتر از سایر گروه‌های اهل سنت در پارلمان آینده لبنان چوکی داشته باشد. از همین رو نجیب میقاتی صدر اعظم پیشین لبنان که در انتخابات اخیر نیز لیست تحت حمایت وی 4 چوکی را به دست آورد، ضمن حمایت از صدر اعظمی مجدد الحریری تاکید کرد شرایط کنونی در کشور میطلبد تا بار دیگر سعد الحریری به عنوان صدر اعظم انتخاب شود. با توجه به این شرایط سیاسی باثبات و آرام در لبنان به نظر می‌رسد سعد الحریری در تشکیل کابینه نیز شاهد چالش جدی نباشد. در همین راستا سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز جمعه گذشته در سخنرانی که به مناسبت 18 سالگرد آزادسازی جنوب لبنان انجام شد، خواستار تسریع در تشکیل دولت شد و مبارزه با فساد، اسراف و هدر رفت منابع را یکی از مهمترین اولویت‌های دولت آینده این کشور اعلام کرد. فضای مثبت کنون در لبنان در شرایطی است که این کشور طی 2 دهه اخیر اغلب در تشکیل کابینه دچار بن‌بست می‌شد. بدون شک این فضای کنونی مرهون هوشمندی دبیرکل حزب الله و رشادت نیروهای مقاومت در سوریه است که از یک سو طرح تفرقه افکنانه خارجی را برای ایجاد جنگ داخلی و بی‌ثباتی سیاسی در لبنان ناکام گذاشت و از طرف دیگر از طریق مبارزه با تروریسم امنیت را برای مردم لبنان تضمین کرد.
شکی نیست که بر اساس حقایقی که خدای متعال تقدیر کرده است خاورمیانه جدید شکل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه اسلام.
تاریک و روشن اهداف دشمنان اسلام، آمریکا، اسرائیل و حامیانشان در منطقه. رخداد، بررسی، نقد و نظر تحولات جهان و منطقه از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
از شنبه تا پنجشنبه ساعت 12:40 به وقت افغانستان و تکرار 6:55 عصر.
سرزمین‌های اشغالی هفته گذشته شاهد تحولات امنیتی و سیاسی مهمی بود. کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی پنجشنبه گذشته به لغو قانونی رأی مثبت داد که به بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و آویگدور لیبرمن وزیر جنگ این رژیم اجازه می‌داد در شرایط فوق‌العاده به تنهایی درباره آغاز جنگ تصمیم گیری کنند. کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی صلاحیت تصمیم گیری در این باره را به کنست یا پارلمان این رژیم واگذار کرد. پیش از این پارلمان رژیم صهیونیستی این اختیار را به صدر اعظم این رژیم داد که در شرایط اضطراری بدون دریافت مجوز از کابینه و صرفاً با حضور وزیر جنگ کابینه امنیتی تشکیل داده و علیه یک کشور اعلام جنگ کند. با وجود این محکمه عالی رژیم صهیونیستی روز جمعه گذشته طی حکمی مجوز استفاده از زور را برای سرکوب تظاهرات حق بازگشت فلسطینیان در بارکه غزه صادر کرد. این محکمه همچنین شکایت‌ها در خصوص استفاده بی‌رویه و افراطی صهیونیست‌ها از زور را علیه فلسطینیان در بارکه غزه رد کرد. این در حالی است که نظامیان صهیونیستی همچنان با کشتار شهروندان فلسطینی که تظاهرات مسالمت‌آمیز برگزار می‌کنند ادامه می‌دهند که این خشونت با آغاز ماه مبارک رمضان شدت نیز یافته است. تظاهرات بازگشت بزرگ از روز 3 مارچ مصادف با روز زمین در بارکه غزه آغاز شد و تا کنون بیش از 120 فلسطینی شهید و بیش از 13,000 نفر نیز زخمی شدند. یکی از علل نگرانی رژیم صهیونیستی از تظاهرات بازگشت بزرگ مربوط به ماهیت این تظاهرات است. عبدالله مرادی، کارشناس مسائل غرب آسیا در خصوص ماهیت تظاهرات بازگشت بزرگ میگوید این تظاهرات دارای ماهیت خودجوش و از پایین به بالا بوده و نقش نهادهای فرهنگی و مدنی و جای جریان‌ها و گروه‌های سیاسی در آن پررنگ است. در واقع این تظاهرات بدون فراخوان شخصیت‌ها و جریان‌ها و صرفاً با طور خودجوش و با آگاهی مردم از جنایت‌های رژیم اشغالگر قدس برگزار می‌شود. و در هفته‌ای که گذشت تکاپوی گروه‌های عراقی برای تشکیل دولت افزایش یافت. انتخابات پارلمانی عراق روز 12 می 2018 برگزار شد. اگرچه گروه‌های شیعی در این انتخابات حائز اکثریت چوکی‌ها شدند، اما هیچ یک از این گروه‌ها به تنهایی نمی‌تواند کابینه تشکیل دهد، زیرا طبق قانون اساسی عراق تشکیل کابینه نیازمند رأی اکثریت مطلق 50+1 اعضای پارلمانی یعنی 165 رأی مثبت است. مقتدا صدر رهبر جریان صدر عراق که لیست تحت حمایت وی تحت عنوان لیست سایرون موفق به کسب 54 چوکی پارلمان شد، هفته گذشته بیش از سایر شخصیت‌های عراقی شاهد دیدارهای سیاسی بود. حیدر العبادی صدر اعظم عراق و رئیس لیست انتخاباتی النصر، هادی العامری رهبر گروه انتخاباتی الفتح، اعضای برخی جریان‌های کردی و همچنین یان کوبیش فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل به عراق هفته گذشته در بغداد با مقتدا صدر دیدار و گفتگو کردند. محور اصلی این گفتگوها تأکید بر تشکیل دولت جدید عراق با در نظر گرفتن منافع ملی این کشور بود. در همین حال دیدارهای سیاسی نیز میان رهبران و هیئت‌های دیگر گروه‌های سیاسی عراق در هفته گذشته انجام شد. در همین راستا فؤاد معصوم رئیس جمهور کنونی عراق و هیئت اتحادیه میهنی کردستان عراق هفته گذشته با بغداد سفر و با نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون و با حیدر العبادی صدر اعظم و عمار حکیم رهبر جریان حکمت نیز دیدار و گفتگو کردند. این دیدارهای سیاسی در شرایطی برگزار شد و همچنان نیز ادامه دارد که برخی گروه‌های عراقی نیز با شکایت درباره نتایج انتخابات خواستار بازشماری آرا در برخی از مناطق هستند. در همین راستا حیدر العبادی صدر اعظم عراق پنجشنبه گذشته گفت کمیسیون عالی انتخابات عراق کمیته ای را که متشکل از دستگاه‌های امنیتی، قضایی و نظارتی است با هدف رسیدگی به شکایت‌ها در خصوص تخلفات احتمالی و ادعایی تشکیل داده و این کمیته به زودی فعالیت‌های خود را آغاز خواهد کرد. آخرین خبرها و تحلیل‌ها حاکی از این است که حیدر العبادی صدر اعظم کنونی عراق بیش از سایر نامزدها شانس معرفی شدن به عنوان صدر اعظم را دارد. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب با پایان برنامه این هفته تحولات شرق میانه رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. امید که این برنامه هم مورد استفاده و رضایت شما سروران ارجمند قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر و سلامی دیگر، بدرود و خداوند منان یار و یاورتان.